خب درود بر شما. باز افتخار
شما.
میتونیم با هم در
مورد گفتیم که پس ضبطش هم می‌کنیم دیگه، چون خیلی از دوستان که نمیتونستن امروز لایو باشن گفتن حتما.
بله بله، حالا دوستان دارن اون سم ضبط میکنم، من دکمه ضبط رو اینجا زدم، حالا بعد از پایان این صحبت میتونیم به قولی روز ضبط داشته باشیم.
بسیار عالی. پس بله، ضبطش هم می‌کنیم که برای دیگران که نمیتونن امروز همراهمون باشن بعدن در دسترس باشه.
حتما حتما. خب من مقدمه رو نمیدونم چجور آغاز کنم در باب دکتر بنایی یا مزدک باندازن عزیز.
دکتر شما بذاریم کنار، چون دکتر من فقط توی مطبم هستم اینجا.
آها اوکی، از اون لحاظ. خب جناب بنایی عزیز، من داشتم بخش از کتاب شما رو میخوندم برای دوستان. خب متاسفانه که لایو خورده به هم خورد، من پوزش میخوام از دوستان عزیز که اینجا چندین مرتبه ناچار شدن وارد لایو بشن. داشتم، حالا بذار از اینجا شروع کنیم، شاید جالب باشه. حالا بخش پرسش و پاسخ هم میرسیم در کتاب مغاک تیره تاریخ، و مبحثی بود در رابطه با ترور اون زن شاعر، خب اسما دختر مرفان. داشتیم نقد میکردیم به نواندیشان دینی، روشنفکران خودخوانده دینی که اینا اعتقادی ندارن به این قسمت تاریخ، میگن که اینا جزء جعلیات و این سری نویسان واسه خودشون نوشتن. و سوالی کرده بودید خیلی جالب بود از این منظر که اگر اینها واسه خودشون نوشتن پس چرا نوشتن؟ اگر میخواستن به قولی رفتار بعد محمد رو در تاریخ بیارن، خب بعد مانع از این کار میشدن، یعنی همچین چیزی. حالا من چیزی که میخوام بگم اینه که حالا میکروفون رو به شما بدم، اگر میشه یک خورده در رابطه با این قضیه صحبت کنیم که چه شد جناب بامدادان یا جناب بنایی عزیز وارد نقد تاریخ اسلام شدن، یعنی چه جرقه‌ای تو ذهن شما خورد که از کجا بعد چگونه شد، مثلا چه کتابایی مطالعه کردید؟ چون خیلی از دوستان هستن سوال میکنن مثلا منابع رو، اون بنمایه ها رو از کجا باید شروع کنن اگر افرادی مثل شما میخوان کار کنن، و اگر توصیه هم دارید بفرمایید من میشنوم.
بسیار عالی. پرسشیه که من میتونم بگم در هر جایی که من برای معرفی این کتابم رفتم دقیقاً مطرح شده که چطور این اتفاق افتاد، بخصوص که من خودم قبلا یک مسلمان شیعه بسیار باورمند بودم در همین خاک اروپا. وقتی که بودم هم نماز میخوندم، هم روزه میگرفتم و هم از مشروب و گوشت و خوک دوری میکردم. ولی واقعیت اینجاست که به خاطر اون شکست وحشتناک تاریخی که ما در جریان انقلاب اسلامی خوردیم، خب بسیاری موندن در همون جا، یعنی سعی کردن گناه به گردن دیگران بندازن. یعنی همین الان هم شما میبینید خیلی ها هستن که میگن نه، ما به خاطر آزادی انقلاب کردیم، به خاطر رفاه مردم انقلاب کردیم، ولی انقلاب ما رو دزدیدن و ما مقصر نیستیم. من نمیتونم به شما بگم چه اتفاقی افتاد، ولی شاید یک سرخوردگی بسیار شدید از دو تا شکست پیاپی، یعنی یک بار مسئله خود انقلاب که من در دوران انقلاب 13 سالم بود، ولی خب خیلی فعالانه در اون انقلاب شرکت کردم، و بعد هم من همونطور که تو زندگی نامم توی سایت‌های مختلف هست به سازمان مجاهدین خلق پیوستم، جزء میلیشیای سازمان مجاهدین بودم، و طبیعتاً دو تا شکست وحشتناک از دو جریانی که هر دو ادعا می‌کردن اسلام ما رو به سعادت خواهد رساند، دو تا جریانی که با هم در جنگ بودند، یعنی هر دوشون ادعا می‌کردن که اون طرف مقابل اسلام راستین نیست. این بازم میگم نمیتونم به شما بگم اون نقطه عطفش کی بود، ولی یک موقعی من از هر دو این جریانات روگردان شدم و مدت طولانی خب در ایران زندگی مخفی داشتم تا تونستم اومدم به خارج از کشور، ولی از همون موقع شروع کردم به خوندن کتاب و خیلی دوست داشتم بدونم که به هر حال این جریانی که من دو بار فکر میکردم که میتونه نجات انسان هم باشه و دو بار سرخورده شدم ازش، این اصلا چجوری شکل گرفته. ولی اوائلش حتی تا سالیان سال که در اروپا بودم هنوز فکر میکردم خب اون اسلام راستین هنوز پیدا نشده. در واقع میتونم به شما بگم، شاید اگه بخوام خلاصه بکنم، من در جستجوی اسلام راستین بود که به این نتایج رسیدم. یعنی موقعی که اومدم گفتم خب همه اینهایی که خب اونی که رژیم اسلامی داره میگه دروغه، اونی که مجاهدین میگفتن دروغه، اونی که عربستان سعودی داره میگه دروغه، همه اینها اسلام راستین نیست، من حالا میخوام اسلام راستین رو پیدا بکنم. و در این جستجو بود که من نشستم قرآن رو خوندم، بعد سیره ها رو، سیره نبوی رو خوندم، اون زندگی نامه‌های کوتاه رو، و بعد دیدم که اینها هیچ کدوم به من جواب نمیده، باید برم اصل منبع رو بگیرم، ببینم که اون چیزی که برای اینکه من هم دقیقاً مثل همین روشنفکرانه روشن که کسانی خودشون میذارن نواندیشان دینی همیشه سعی می‌کردم همه چیز رو توضیح کنم، یعنی میگفتم که خب سیره رو می‌ذاریم کنار چون اینا خیلی صدا توش اومده که نمی‌خونه با واقعیت، بریم سراغ قرآن، بعد یعنی بریم سراغ سیره‌های قدیمی‌تر. هی رفتم سیره‌های قدیمی‌تر دیدم بازم از جمله همین نموره تروری که شما آوردین قابل توجیه نیست، بعد گفتم خب بریم سراغ خود قرآن، بعد دیدم تو قرآن هم خود قرآن هم نمیشه همه چیز توضیح کرد. این بود که باعث شد اساساً نگاه هم رو به قرآن یک نگاه و به اسلام یک نگاه تبدیل به یک نگاه انتقادی بکنم، تا اینکه در سال 2000 و فکر کنم 6 بود که با یعنی من تا قبل از اون هم نوشته‌های انتقادی به تاریخ به اسلام می‌نوشتم، چه در رابطه با تاریخ اسلام چه در رابطه با خود قرآن، ولی نگاه هم همون نگاه سنتی، یعنی میگفتم که خب همه این اتفاقات به همین شکلی که بوده افتاده، تا اینکه در سال 2006 با یا شاید هم زودتر الان دقیق نمیدونم فکر میکنم 2006 بود با اولین کتاب از مجموعه کتاب‌های پژوهشگری اناره آشنا شدم و در اونجا جالبیش اینجاست که اولین بارم که این کتابو خوندم، خب چون من تمام موقع خیلی مطالعه کرده بودم، تاریخ طبری رو تقریبا همش رو خونده بودم، طبقات ابن سعد رو خونده بودم، سیره ابن ساق رو که خیلی خیلی زودتر خونده بودم، المغازی رو خونده بودم و پیش خودم گفتم خب این اروپایی‌های خود برتربین حالا میخوان تو این زمینه هم بگن که ما بیشتر از شما میدونیم. فکر می‌کردم یک در واقع یک دکونیه که باز شده این نگاه انتقادی، ولی وقتی کتاب رو باز کردم و خوندم دیدم که نه، قضیه به این سادگی نیست. وقتی که شما از به اصطلاح چهارچوب اون اسلام سنتی، تاریخ نگاری اسلامی سنتی خارج میشه به یه مقدار به چپ و راست خودت نگاه میکنی، اون وقت میبینید که این تاریخ اصلا همه چیز هست غیر از تاریخ. این بود که من شروع کردم خودم به پژوهش و سال 2008 فکر کنم من اگر نه اولین ولی جزو اولین کسانی بودم که این به اصطلاح نگاه انتقادی، نگاه بازنگرانه، ریویزیونیستی به تاریخ اسلام رو در سایت اینترنتی فارسی زبان معرفی کردم. در چارچوب یک مقاله مستقل نبود، در یکی از مقاله‌ام بهش اشاره کردم و اون هم کتابی بود که به اسم دی دونکلن آنفنگ هستش به آلمانی و میشه آغاز ناروشن، من ترجمهش کردم به آغاز ناروشن، اینو معرفی کردم. ولی خب برای خود من هنوز خیلی کار لازم بود، یعنی من باید همه اون چیزایی که خونده بودم میذاشتم کنار، با یک دید دیگه ای اون رو میخوندم، همون چیزهایی رو که بارها و بارها خونده بودم. و این بود که از سال 2012 یواش یواش کتابی نوشتم و در نهایت از سال 2015 بود که به شکل خیلی جدی وارد این عرصه شدم و در سال 2018 همین کتاب نتیجه تقریبا 4 سال پژوهش روی تاریخ نگاری اسلامی و
خیلی عالیه این کتاب واقعا
چیز اصلیه. این
حالا این 4 من یک سوالی بپرسم، کتاب رو دوستان چگونه میتونن تهیه کنن؟ اگر میشه توضیح هم بدید که انتشارات فروغ اگر اشتباه نکنم
از نشر فروغ میتونید تهیه کنین در کل frughbook@gmail.com و در ایران هم اگر کسانی خواهان این کتاب باشن میتونن با نشر فروغ تماس بگیرن و به اصطلاح فایل پی دی اف رو براشون.
خیلی عالی، ممنون از شما توضیحاتی که دادید.
در واقع محور اصلی این کتاب هم برای اینه که در واقع اون تز اصلی من تو این کتاب چند تا تز مطرح شده، یکی از اون تزها اینه که ما اساساً در تاریخ در با دو نوع اسلام روبرو هستیم، یکی اسلامی که در قرآن اومده و یکی قرآن اسلامی که در حدیث ها و روایات اومده. این دوتا با هم کاملا متفاوتن، برعکس اون چیزی که ادعا میشه. قرآن در یک بستر و یک به اصطلاح بافتار دیگه نوشته شده و حدیث و روایات و سیره نبوی در یک بافتار.
خیلی عالی، ممنون از شما دکتر بابت توضیحی که دادید جناب بنایی عزیز. بعد در رابطه با اندیشکده اناره، اگر من درست تلفظش کنم، اناره یا همچین چیزی، خب آره، این اگر میشه توضیح در رابطه با اون بدین، چون دوستان از ما خیلی سوال کردن در این رابطه، این چگونه است، کارشون چیه، هدفشون چیه و چیکارا کردن تا به امروز، چون من میدونم با اندیشکده شما خیلی فعالی
زیادی امروز هست که میخوام مطرح بکنم. من همیشه سعی میکنم وقتی در جایی دعوت به سخنرانی میشم سعی میکنم که حرفایی رو بزنم که جای دیگه قبلا نگفتم، چون خب اگه جای دیگه گفتم و این نوارش هست، ویدیوش هست، خب میتونن دوستان برن همونجا نگاه بکنن. و طبیعتا همین اول کار میخوام به دوستان بگم و اگر یادم بود در آخر کار هم اینو تکرار خواهم کرد، هر چیزی که من امشب میگم تاریخ اعتبارش تا همین امشب،
اوکی،
تا همین امشب. برای اینکه هر چیزی که من امشب میگم بر بنا بر اون دانسته هاییه که من تا امشب به دست آوردم. امیدوارم که فردا شب نظرم در مورد همین چیزایی هم که دارم امروز میگم تغییر بکنه. اگر جز این باشه ما دوچار یک جزمیت دینی میشیم، چون فقط دینه که از اولی که میاد همه چیزش درسته تا آخری که از بین. خب و این رو فقط اینو میخوام بگم در رابطه با اناره. من خیلی توضیح کوتاه میگم، این یک اناره در واقع برآیند چیزی بیشتر از 100 سال اسلام پژوهی بازنگران است. یعنی از ما میتونیم، شاید کسان دیگه هم بودن، ولی میتونیم بگیم اینها از گلدسیهر شروع شدن. کسی بود که اولین کسی بود که اومد این تاریخ نگاری اسلامی رو به نقد گرفت و گفت که اصلا این به این شکل نمیتونست اتفاق بیفته. و این در اواخر قرن 19 اوایل قرن 20 بود. و همینطور ما قدم به قدم که اومدیم جلو کسان دیگه بهش اضافه شدن، به خصوص در دهه‌های پایانی قرن 20 یا شاید بگیم از دهه 70 به بعد تعداد کسان بیشتری به این اضافه شدن، از جمله پاتریشیا کرون، وینزبرو و تعداد زیادی هستند که در این زمینه فعالیت کردن. نهایتا در سالهای آغاز قرن 21 یک کتابی چاپ شد به نام خوانش سوریانی آرامی قرآن که این رو دوست و همکار عزیز من داروش بی‌نیاز به فارسی ترجمه کرده. دوستانی که اینجا هستن من بهشون توصیه میکنم حتما این کتاب رو بگیرن بخونن. و تا به حال هم در امسال در سال گذشته یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌هایی بوده که در به واسطه نشر فروخ حساب رسیده. همینجا میخوام مورد دیگه از نشر فروخ داشته باشم که در زمینه اسلام شناسی بازنگرانه خیلی خیلی همه ماهایی رو که در این زمینه کار میکنیم ازمون حمایت کردن و کتاب‌های ما رو چاپ کردن، برای نشرشون زحمت کشیدن. این کتاب وقتی که چاپ شد به وسیله یک نویسنده‌ای که با اسم مستعار کریستوف لوکسمبرگ هست، خب یک تحولی به وجود آورد. و لوکسمبرگ تز اصلیش اینه که میگه اون چه که ما از قرآن میبینیم در واقع ترجمه های ناقصی از زبان سوریانیه، یعنی قرآن اولیه به زبان سوریانی بوده و این در ترانویسی و در ترجمه به عربی، هم در ترانویسی یعنی از حروف سوریانی به حروف عربی و هم در ترجمه لغات اشتباهات بسیار بسیار فاحشی رخ دادن و این باعث شد باعث سردرگمی بشه. من وقتی با خودش یه بار صحبت میکردم میگفت من قرآن رو که خوندم دیدم که اگر، چون خودش زبان مادریش آرامیه و یکی از کسانیه که آرامی و سوریانی رو خیلی خیلی خوب مسلطه بهش، جزء چند نفری که در دنیا خیلی خوب بهش مسلطه. من ازش پرسیدم چطور به این ایده افتادی، گفت خودش مسیحیه، از یک عرب مسیحیه. و به من گفتش که خب ما مسیحی ها انجیل شما قرآن شما مسلمان ها رو میخونیم، نه شما مسلمان ها انجیل ما. من قرآن رو که خوندم دیدم که چه عربی بدی، چون خودش هم عرب زبانه، در یک کشور عربی روش کرده، یعنی عربی زبونه روزانشه و سوریانی آرامی زبون مادریشه. گفت دیدم که چه عربی بدی و با کمی فانتزی چه سوریانی خوبیه. و اونجا بود که به این ایده رسیدم که این رو از با این دید بهش نگاه کنم. و خب کارهای بسیار بسیار مفصلی کرده، توصیه میکنم دوستان حتما این کتاب رو بخونن. نهایتا کاری که در گذشته تک تک به وسیله تک تک دانشمندا انجام میشد، در سال 2007 منجر به پیدایش پژوهشکده اناره شد که در مرکزش در زاربورگن هست. کارل هاینز اولیگ در واقع میشه گفت پدر معنوی این جریانه که این کار رو به راه انداخت و خودش مقاله های بسیار جالبی داره در همین زمینه، در اینترنت هم هست دوستان برن نگاه بکنن. کم کم این جریان تبدیل شد به یک کار سازمان یافته به این شکل که میان رشته تحقیقات به شکل، یعنی پژوهش ها به شکل میان رشته ای در اومد. یعنی من خودم در دو تا از سمینار در سمپوزیون های این مؤسسه سخنرانی کردم. سمپوزیون بین المللی بود، کسانی بودن از آمریکا، از روسیه، از تقریبا تمام کشورهای اروپای غربی و از لبنان و چند کشور دیگه. و اینها شما می‌بینید اونجا سکه شناس هست، باستان شناس هست، خط شناس هست، سند شناس هست، کتیبه شناس هست و اینها در کنار هم میشینن و این کارها رو ارائه میدن. یعنی هر کس از منظر اون چیزی که درش تخصص داره، مثلا یک سکه شناس میاد به ما میگه که چطور میشه که ما تا خود یزدگرد و حتی از چند تا از جانشینان یزدگرد سوم سکه داریم، بعد دوباره از معاویه هم سکه داریم، ولی از محمد و 4 تا خلیفه اول هیچ سکه ای ندارد. مثلا این رو یک سکه میشناس یا یک کتیبه شناس میاد میگه چطوره که معاویه از خودش آثار مادی به جا گذاشته ولی خلیفه های قبل از معاویه هیچ آثار مادی ازشون وجود نداره. همینطور اینها مسائلی هستن که به این شکل در همکاری متخصصان رشته های گوناگون روشون کار میشه و این کاری که مؤسسه یا پژوهشگری ایناره میکنه. اینکه آیا هدف خاصی دارن من پشت پرده هاشو نمیشناسم چون جز عضوشون نیستم، من فقط همکاری باهاشون میکنم. اینکه خب روش پژوهششون رو گفتم، حرفایی که میزنن هنوز در اروپا خیلی بار با مقاومت روبرو میشه چون به هر حال اون ساختشناسی سنتی یک لابی های نیرومندی رو داره از طرف کشورهای اسلامی که خب اینا اجازه نمیدن این چیزها در دانشگاه ها تدریس بشه. من فقط یک مثال براتون بزنم، ما میخواستیم اوایل سال 2001 قبل از اینکه اصلا 2021 قبل از اینکه کرونا به وجود بیاد، ببخشید 2020، میخواستیم در همین کل یک سمینار یک روزه در مورد پژوهش های نوین برگزار کنیم و جالب بود که دانشگاه کل که خودش رشته چیز داره، رشته اسلام‌شناسی داره، به ما هیچ امکانی نداد و از هر راهی وارد شدیم نهایتاً گفتن که نه ما به شما سالن، یعنی حتی یک سالن به ما نمیدادن که ما بیان نظریاتمون رو اونجا مطرح کنیم. این چیزیه که به شکل خلاصه میتونم در رابطه با پژوهشگری بگم.
ممنون از شما، مرسی. من حالا بحث اون خلفا شد، من یه سوالم بپرسم در این رابطه، اتفاقا سوال ما زیاد داریم، حالا سوال خیلی زیاد پرسیدم، برسم اینا رو از شما بپرسم دوستان من ایراد نگیرن. بعد اینجا مبحث اینه که آیا صرف وجود سکه و کتیبه این از لحاظ روش‌شناسی این رو ثابت میکنه که افرادی بودن و چون سکه و کتیبه نبودن ما میتونیم به این پی ببریم که افراد نبودن، یعنی وجود خارجی نداشتن؟ یعنی شما صرفا سکه و اون کتیبه ها و اون سنگ نوشته ها رو معیار قرار میدید؟
نه، معیار ها خیلی خیلی پیچیده تر از اینه. اتفاقا برای همینه که گفتم از وقتی من شروع به این، یعنی این نگاه رو تونستم درک بکنم که گفتم از اون اسلام شناسی سنتی بیام بیرون یه مقدار به چپ و راستمون هم نگاه بکنم. صرف وجود، صرف نبودن سکه یا کتیبه وجود یک شخصیت رو نفی نمیکنه. ولی اگر سکه‌ای زده بشه که ما بتونیم ثابت کنیم که این سکه جعلی نیست، این نشانگر اینه که اون شخصیت با احتمال بسیار زیاد وجود داشته، یا اگر کتیبه‌ای ازش به جا مونده باشه از خودش پیدا گذاشته باشه، احتمال وجود تاریخی اون رو ما میتونیم با درصد بسیار بالایی حرف شده بگیریم. به این دلیل که این رو من از دوستان خواهش میکنم در سایتی به نام candokav.net توی اینترنت هست این رو نگاه بکنن. من و همکار و دوست نازنینم آرمین لنگرودی در اونجا 12 تا ویدیو داریم با مانی، رادیو تلویزیون مانی، اینها رو ضبط کردیم، به جزئیات اینها پرداختیم که این سکه هایی که ما در میبینیم الان از اون دوران باقی مونده برای این نبوده که مثلا آدم بره باهاش سر کوچه ماست بخره. سکه ها در اون موقع علامت اقتدار سیاسی بودن، یعنی یک حکومت وقتی سر کار میومد، یک حاکم وقتی سر کار میومد سکه ضرب میکرد برای اینکه نشون بده الان من یک کاری کردم روی سکه های ساسانی. شما حتی نگاه میکنید قباد ساسانی یا خسرو پرویز که اینها دو بار به پادشاهی رسیدن، هر کدومشون یک بار به پادشاهی رسیدن، خلع شدن و دوباره به پادشاهی رسیدن، حتی برای دو دوره پادشاهیشون دو نوع سکه زدن. این در واقع یک نوع اینترنت اون روز بود. شما اون روز تمام اون اخشاری که با پول سر کار داشتن اعلام بکنید که خب الان پادشاه قباده، الان پادشاه خسرو پرویزه. سمبل شناسی سکه ها خیلی مهمه. شما وقتی که بر روی یک سکه دو تا بال بهرام یا برهرام رو میبینید میتونید تقریبا با ضریب بالای 90% بگید که کشور در اون موقع در حال جنگ بود، چون بهرام خدای جنگ، ایزد جنگ بوده در اون. اینها جزئیاتیه که به همین سادگی نمیشه گفتش که خب سکه حالا زدن یا نزدن مهم نیست. چرا؟ خیلی بود. و این رو من توصیه میکنم به دوستان این ویدیوها رو ببینن، همش با اسم و عنوان من در این گفتگو به بعضی از اشاره خواهم کرد که حرفام اینجا تکراری نشه. دوستانی که علاقه مند هستن میتونن اینجا به اینها رجوع کنن.
اوکی، مرسی از شما. مرسی. نه خیلی جالب بود این مبحث بال رو مطرح کردیم، من خودم اولین بار میشنم اصلا، خیلی جالب بود. عذر میخوام. نوشتن که این که در نگاه شما سنگ نوشته ها و سکه ها با توجه به متن از کتاب خودتونه که واسه من فرستادن، بذارید متن کتاب رو بخونم خب که بس ناقص نشه. نوشتی در کتاب خودتون، اگر ما بتوانیم برای یک چهره آمده در سیره و تاریخ یک داده آزمون پذیر مانند سکه، سنگ نوشته یا مانند آنها بیابیم، یا گزارشی در باره او در بنمایه های بیرون از چارچوب اسلام، خب حالا نوشتید که مسیحیت، یهودیان و زرتشتیان، ایرانیان و رومیان، بیابیم، آنگاه می توانیم گفت که این چهره دست کم ساختار پرداخته پندار سیرنگاران نیست و به راستی هستی داشته است و این و بر این خاک زیسته است و تا پایان داستان. و با توجه به این عبارتی که شما گفتید، این پاراگراف، دوستان چند تا سوال مطرح کردن. نوشتن که برای مواجهه تاریخی و سنجشگرایانه ممکن نیست سکه ها و سنگ نوشته ها از یک شخصیت نامعتبر با اهداف سیاسی خاص‌تر باشند یا متون تاریخ نگاری مذهب خاصی. در واقع اعتبار بیشتر و همیشگی سنگ نوشته و سکه از کدام ادله و تبیین ها بیرون می آید؟ یعنی پس همینه که اعتبارشون از کجا میاد؟ یعنی این که در رابطه با محمد ما سکه نمی بینیم، آیا این از لحاظ تبیینی این چیز درستی است که بگیم که محمد وجود خارجی نداشته؟ ممنون از شما.
ببین، من همیشه این رو میگم، من میتونم بگم که برای محمد یعنی شاید محمد یک موقعی در تاریخ وجود داشته، شاید در ارتباط با اسلام بوده، شاید نبوده، ولی در ارتباط با محمد ابن عبدالله پسر آمنه، برادرزاده ابوطالب، نواده عبدالمطلب، پدر فاطمه، شوهر خدیجه، برای وجود این محمد ما هیچ داده آزمون پذیر تاریخی نداریم. داده آزمون پذیر یعنی چی؟ ببینید، شما همین دورانی رو که توش داریم زندگی میکنیم نگاه بکنیم و ببینید که تاریخ نگاری ما از روز 22 بهمن 1357 تا الان، اون تاریخ نگاری رسمی که داریم چقدر تغییر کرده. نمونه خیلی راحت شو براتون بگم. هر سال عکسی که نشون میده که خمینی از پله‌های هواپیما داره میاد پایین، تعداد آدمایی که اونجا هستن کمتر میشه. چرا ما باید تصور بکنیم که یک همچی چیزی در گذشته نبوده؟ در گذشته این چیزا خیلی راحت تر بود، چون شما از یک کتاب تاریخ حتی اکثر 10 تا نسخه داشتید، اینا رو جمع می‌کردید، می‌شستین، دوباره می‌نوشتید، تمام می‌شد، تاریخ عوض می‌شد. من به خاطر همین میخوام به شما توصیه بکنم که من صحبتامو در مورد کلا منابع تاریخی بکنم، چون خیلی از این پاسخ‌ها توش هست.
درست.
ولی برای اینکه این پرسش بی پاسخ نمونه، من میگم برای اینها داده آزمون پذیر تاریخی وجود نداره. خب چرا سکه و کتیبه مهمه؟ برای اینکه سکه و کتیبه رو من و شما همین امروز بعد از 1400 سال که میگیم از اون دوران گذشته، میتونیم بریم خودمون ببینیم و خودمون ببینیم آیا در واقع آزمون پذیرن. ما میتونیم بریم نگاهشون بکنیم ببینیم آیا روی این سکه چیزی نوشته که با اون مستندات تاریخی همسان باشه یا نه، یا کتیبه رو ما میتونیم بریم خودمون ببینیم. ولی تمام اون چیزهایی که ما در سیره داریم یک سری ادعاهاست که من اتفاقا تو کتاب نشون دادم که حتی این ادعاها اصلا در جاهایی داد میزنن که دروغ هست، یعنی با همدیگه حتی میکنن، یعنی همخوانی درون متنی هم با همدیگه ندارن، که حالا دوستانی که میخوان میتونن اونجا مراجعه بکنن. من چند نمونهش رو آوردم، ولی نمونه ها بیشمار. من اصلا تصمیم دارم یک کتابی در مورد بنویسم که چطور سیره خودش رو نقض میکنه، یعنی سیره قرآن رو نقض میکنه. یک کتاب فقط در این در مورد یک مثال فقط براتون میزنم، مثلا خیلی سریع، البته قرآن آوردم نمونه ابولهب، یک کتاب دیدم مثلا اینجا سریع میزنم که بحث اصلیمون برسیم. و اون همینه که در قرآن سوره داریم به نام سوره کوثر، 3 تا آیه هم بیشتر نیست. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. شما okay. میگید به شأن نزول این آیه سوره نگاه میکنید، گفته میشه که آسف ابن وائل پدر این، آسف ابن وائل پدر همون عمرو ابن آسف که بعدا در جنگ جمل، در جنگ صفین به اصطلاح نماینده معاویه است.
معاویه است.
واسه وائل به محمد وقتی که بت‌پرستان قریش محمد رو مسخره می‌کردن به خاطر گفتن پیغمبر آمریکا، اومد گفتش که این رو ولش کنید، این ابتره و این پسر نداره. در اون پیغمبر ناراحت شد، بعد فرشته وحی اومد، جبرئیل اومد، یک این سوره رو نازل کرد که ما به تو جاودانگی، جوشندگی، همون کوثر رو به تو اعطا کردیم، پس از خدای خود تشکر کن. و من هر یعنی نهر کردن معمولا کشتن شتر، قربان کردن شتر رو میگن نهر. من هر شتر قربانی کن، این نشانه که قبل ابتر، به راستی که شانه اکه یعنی اون که به تو دشنام میدهد، قبل ابتر، او ابتر دنبال بوید هست. خیلی منطقیه دیگه، یه کسی با محمد در افتاده، الله هم اومد ازش دفاع کرد. بعد شما اینه که میگم باید یک مقدار دقیق تر خوند و یک مقدار همه چیز رو در مقایسه. بعد شما میرین تاریخ یعقوبی رو نگاه میکنین، میبینین که سوره کوثر در سال اول بعثت محمد نازل شد. چیزیه که دانشکده علوم اسلامی هم همین الان به نام سنه افتتاحیه میگه سال اول بعثت این سوره نازل شده. فکر کنم سوره 16 هم باشه اگه اشتباه نکنم، در ترتیب نزول، نه در ترتیب
نزول
قرآن. بسیار خوب، تا اینجا هم همه چی منطقی. بعد شما میرید سیره ابن اسحاق رو میخونید یا تمام سیره های دیگر رو، اونجا بگید که محمد در سه سال اول بعثتش اصلا پنهانی مردم بود، یعنی قریش آگاه نبود، یعنی اصلا آصف بن وائل نمیتونست بدونه که محمد با مبعوث شده ادعای پیغمبری میکنه، تازه تا بیاد مثلا مسخرش بکنه. همین رو در مورد سوره الکافرون میتونیم بگیم که سوره جزء سوره های اولیه قرآنه. همه اینها بعد شما میبینید که یک جایی به قول بچه های امروز ایران اون سیره نویس ها سوتی دادن، یعنی یک چون حواسش نبوده که اون یکی چی نوشته. این تناقضها رو شما اینجوری میتونید پیدا بکنید. بنابراین ما میتونیم بگیم خب در اینجا ما با یک ساخته روبرو هستیم و این ساخته چیه؟ یه چیزی به اسم تاریخ رستگاری. حالا من در ادامه به شما خواهم گفتش که چه این سیره و اینها چرا اصلا به وجود اومد، خیلی از این حدیث ها برای چی به وجود اومد، دلیلش چیه. این سوالیه که طرفداران اسلام سنتی متاسفانه نمیتونن بهش جواب بدن که چرا کسانی که خودشون مسلمان بودن اومدن یه چیزهایی رو در مورد محمد نوشتن که اصلا همون موقعش هم زشت بوده، راحت میتونستن اینا رو سانسور کنن و اصلا نباید مینوشتن، یعنی نسبت ترور به پیغمبرشون بدن، نسبت کارهای خیلی زشت دیگه رو به پیغمبرشون بدن. نه دلیل، ولی اینا دلیل داره. دلیلش هم خیلی ساده است، دلیل ساختاریه در حکومت و اینکه یک شریعت نو باید درست میشد. هر کاری که اینا میخواستن انجام بدن براش یک حدیثی بساخت. مثلا در قرآن شما به اصطلاح مجازات زناکار 100 ضربه شلاق، ولی در اسلام چی میشه؟ سنگسار میشه.
بله.
خب از کجا اومده؟ شما یه حدیثی دارین از عایشه. عایشه میگه سوره آیه سنگسار قبلا تو قرآن بود. موقعی که محمد مریض شد و ما داشتیم مشغول کفن و دفنش بودیم و بهش میرسیدیم و اینها، این آیه زیر تخت من بود، یه بزی اومد تو اتاق من این آیه رو خورد. شما میخواید؟
نه درسته، نمیدونم. بله بله درست فهمیدم.
حدیث مستنده. خب شما فقط کافی پیش خودتون فکر کنید برای چی این حرف میزنه. بز آیه قرآن رو خورد، مگه قرآن خدا نگفته من اینو خودم حفظش میکنم؟ خب این فقط به خاطری که در اون دوره میخواستن مجازات سنگسار رو وارد بکنن، یعنی جزء شریعت بکنن، احتیاج به یک به اصطلاح یک مرجع، یک استناد،
بیانیه اصطلاحاً،
یک استناد داشتن که بگن خب قبلا بوده از بین رفت. از این نمونه ها خیلی فراوونه. شما دقیقاً میتونید اگه یه مقدار تاریخ ها رو موازی با هم بخونید خیلی سریع متوجه میشین که از کجا اومد. بله
درست.
به این کتاب ها رسید، همین کتابایی که شما گفتیم و این سوالی که در اول شد که چرا اصلا اینها نوشتن، این به نظر من سوال بسیار جالبی اصلا میرسونه منو به گفتگوی امروز. ببینید یک تصور رو ما بعد از ذهنیتمون دور کنیم و اون همینه که مثلا یک آقایی به اسم ابن هشام یا عمر محمد عمر باقدی یا ابن سعد هر کسی تبعی یک کتاب رو نشسته از اولش تا آخرش نوشته و این کتاب همون جور که اون نوشته با خط و امضای خودش با تاریخی که این کتاب تموم شده امروز به دست ما رسید. این تصور رو کسانی که میخوان تاریخ پژوهی بکنن، فرقی هم نمی‌کنه تاریخ اسلام باشه، تاریخ ایران باشه، تاریخ اروپا باشه، حتی تاریخ جنگ جهانی دوم باشه، حتی در این حد میگم، این تصور رو از ذهنیتتون کاملا باید به اصطلاح حذف کنید. کتاب‌ها در بازنویسی همیشه دچار ویراستاری هم میشه، ویراستاری و بروز رسانی. من یه مثال، چند تا مثال براتون میزنم، نمونه‌هایی که تو چیز مثلا یه اولین باری که من این خیلی مشخص تو ذهنم اومد، مثال خیلی مثال زنده‌ای هم هست، یه چیزی داشتم از عبدالکریم سروش میخوند، داشت به صورت زندگی نامش فکر میکنم نوشته و اینها، و این میگفتش که من ماجراهای 15 خرداد رو داشت و میگفت که تو خیابون داشتم میرفتم و یک کسی، حالا من دقیق نمیدونم اسمش الان یادم نیست، خیلی هم مهم نیست، یک کسی اومد و گفتش که شنیدی که امام رو گرفتن؟ خب همجان گرم تا اینجا شیدی که عجیب قریب به نظر نمیدونست، ولی ما میدونیم لقب امام رو به خمینی در سال 1357 داد. تا اون موقع کسی به خمینی امام گفت. عبدالکریم سروش میاد بعد از سال 57، حالا نمیدونم 58 یا 59 یا هر وقتی که نوشته، میاد یک کتابی راجع به سال 42 داره، ولی در همون جا این رو بروز کرده، یعنی لقب امام رو تو سال 42 داره میگه، کسی بهش گفته امام رو گرفتن، امکان نداره اون گفته باشه امام رو گرفتن، چون موقع کسی به خمینی امام گفت. ولی وقتی که بعدن این کتاب رو اومده نوشته، اطلاعات سال 57 58 59 یا هر زمانی که بعد از 57 بوده، این اطلاعات وارد دستورات تاریخ نگاری خودش برای سال 42 شد. از اینا فراوونه. یه نمونه دیگه توراته. تورات ماجرای دانیال نبی رو که وقتی میاره که این بخت و نصر یه خوابی میبینه، بعد دانیال میاد میگه که آره چون تو با قوم بنی اسرائیل بد بودی، یه کسی به اسم کوروش میاد و سلطنت تو رو به هم میریزه. دو حالت بیشتر وجود داره، یا ما باید بپذیریم که دانیال واقعا پیشگو بوده، یعنی از عالم غیب خبر داشته، یا باید این رو بپذیریم که ویراستاران تورات نشستن و بعدها این رو به تورات اضافه کردن، یعنی گذشته رو پیشگویی کردن در واقع، بعد از اتفاقات افتاده بود و اتفاق رو میدونستن، جزئیاتش رو میدونستن، با دانش مثلا 100 سال بعد از کوروش نشستن، یا 200 سال بعد از کوروش نشستن این رو اضافه کردن، یا تومار استر و مردخای که اصلا گفته میشه از بیخوبون دروبه، و اصلا تورات شناسانی هستن که میگن خود شخصیت دانیال اصلا این شخصیت جعلیه، یعنی شخصیتی که ساخته شده در راستای همون تاریخ رستگاری، برای اینکه نشون بدن قوم یهود یک قوم برگزیده است و خداوند همیشه پشت سر اینا است، هر جا که به سختی بخورن ازشون پشتیبانی میکنه.
در برابر رضا شاه ما این قضیه رو داریم جناب بنایی عزیز، رضا شاه که رضا خان بوده بعد رضا شاه میشه، حالا خیلی وقتا دوستان میخوان صحبت کنن اون دورانی که ایشون رضا خان یا نخست وزیرم که هست میگن رضا شاه، بازم میدونید آره.
حالا توی گفتگوها یه بحث دیگه است، ولی اگه شما یک تاریخ رو پیدا کردین که مثلا روزنامه رو پیدا کردین از سال 1302 1303 یا حتی قبل از اردیبهشت، فکر کنم آذر ماه پوزیشون مجلس بهش رأی داد اگه اشتباه نکنم، یا آبان یا آذر بود، یا مثلا تو شهریور و یا اوایل سال 1304 اگه یه روزنامه رو پیدا کردین که تو اون نوشته بود رضا شاه، چون خب 100 درصد میفهمین این جعلیه دیگه، این نمیتونه باشه بلکه اون بهشون رضا شاه نبوده.
آفرین.
حالا من یه متنی رو میخوام از رو براتون بخونم که شما فکر نکنید فقط در مورد تاریخ اسلام و مربوط به تئوری های مثلا پژوهشگری، این رو تاریخ بلعمی رو ملک الشعراء بهار تصحیح کرده. خب ببینید راجع به تاریخ بلعمی ایشون چی میگه. خب دیگه هرگاه خواننده صاحب مطالعه نباشد و به تصرفات روزافزون هزار ساله توجه نداشته باشد، دقت کنید ملک الشعراء بهار نه طرفدار تزهای نوین اسلام شناسیه، فقط یک آدمی که کارش با تصحیح تاریخ، ایشون از تصرفات روزافزون هزار ساله در تاریخ بلعمی داره تصور، بل حتم خواهد کرد که این کتاب را چند تن در فواصل قرون عدیده ترجمه کردن، و چون به اول هر نسخه نگاه کنند و ببینند که همه نسخه ها از آن بلعمی باز خواهد گفت بلعمی چند تن بوده است، یا آنکه بلعمی این ترجمه را به چند تن برگزار کرده. چه؟ متصور نیست یک نسخه که از دست یک شخص بیرون آمده باشد این اختلافات فاحش را دارا باشد. این در تاریخ بلعمی تصحیح منوشهرای بهار به کوشش محمد پروین گنوادی، هر کس که دوست داشت، صفحه 7 و 8 در مقدمش. بنابراین من از این مثال ها میتونم برای شما تا فردا صبح بیارم. یک نمونه مشخصش در تاریخ صفویان، خب در تاریخ نگاری های صفوی الان ما میبینیم چیزهایی که بعد از مثلا تاریخ نگاری هایی که بوده قبلش بوده و بعد خود تاریخ نگاران الانی میگن این بعد از صفویان روی کار اومدن، این مطلب تو این کتاب عوض شده است. یعنی تو بازنویسی هاش کتاب رو متناسب با حکومت صفوی تغییر دادن، کتابی که قبلا نوشته شده بود. چون میگم قبلا شما از یک کتاب تعداد زیادی نداشتین که مثلا تیراژ 1000 تا 5000 تا 10000 تا که نبود، شما حتی اکثر 5 تا 6 تا اگر خیلی شانس داشتین 10 تا 20 تا از یک کتاب نسخه داشتین. خدای‌نامه های ساسانی، در خدای‌نامه های ساسانی اصلا اشکانیان هست شدن، برای همین هم شما توی شاهنامه فردوسی که از اون خدای‌نامه ها نوشته شده چند صفحه بیشتر راجع به اشکانیان نداره، ولی اشکانیان بودن 500 سال تقریبا حکومت کردن، تقریبا از 250 قبل تا 250 بعد از میلاد، ولی نیستن، هست شدن. خود فردوسی، شاهنامه فردوسی رو، یعنی اینقدر توش دستکاری شده و به روز شده، من یه مثال مشخص براتون بزنم، اگر الان از هر کدوم از شما بپرسن که چی شد فردوسی شاهنامه رو نوشت، درصد بسیار زیادی از بیننده ها خواهند گفتش که بله، سلطان محمود غزنوی می‌خواستش که این تاریخ ایران و باستان و فلان اینا رو بنویسه، بعد به فردوسی گفتش که تو بیا اینا رو بنویس، اونم عزودی و فرخی و اینا رو بهش معرفی کرده بودن، گفته بودن یه شاعر جوانیه که خیلی خوب شعر میگه و شعرهای حماسی میگه، و سلطان محمود غزنوی گفتش که برای هر بیتش یه سکه طلا بهت میدم، و آخرش که کارش تموم شد گفت یک سکه نقره بهت میدم. بر همین اساس شاهنامه فردوسی هم خیلی تغییر کرده. بعد شما می‌بینید در شاهنامه بایستونگوری که این داستان توش اومده، در دوره بایستونگور، این یک افسانه درست شده و میگن حتی فردوسی وقتی که شعراشو برای سلطان محمود میخونه میگه ها این حرف تو منو به یاد فردوس انداخت، اصلا از این بعد اسم تو دیگه فردوسی. بعد شما می‌بینید نگاه می‌کنید تاریخ رو از خود شاهنامه در میاریم، میبینیم روزی که فردوسی شروع کرد به سرودن شاهنامه سلطان محمود 5 سالش بود. یعنی در همین رابطه، یعنی چیزی که نه دینیه نه سیاسیه، هیچ ارتباطی به منافع یک گروه نداره، چون دین منافع یک گروه رو تعیین کنه، سیاست منافع یک گروه دیگر رو تعیین کنه، چیزی که هیچ ارتباطی به اینها نداره، این همه توش تحریف میشه. و حتی اینقدر تحریفات زیاد بوده که حمدالله مصطفی اصلا یه شعری در این رابطه داره که میگه که تخلید در او شده بیشمار. در دوره حمدالله مصطفی تخلید یا خلط یا آمیزه در شاهنامه فردوسی خیلی زیاد. اینا مثال های زیادی بودن، یا گفتم به شما در هر جایی که نگاه بکنی کتاب ها ویراستاری میشدن. بنابراین ما باید نگاه بکنیم که ببینیم آیا وقتی که یک مطلبی رو از یک کتاب میخونیم با داده های بیرون از این کتاب هم همخوانی داره یا نه. مثلا وقتی که میگن فردوسی اومد به سفارش سلطان محمود شاهنامه رو نوشت، ما شو ببینیم فردوسی چند سالش بوده، شاهنامه رو کی شروع کرده به نوشتن، سلطان محمود کی به قدرت رسید و کی به دنیا اومد. اینا رو بذاریم کنار ببینیم آیا این داستان با هم میخونه یا نه. خیلی ساده، بدون تعصب، بدون اینکه بخوایم یک چیزی رو از قبل ثابت کنیم. حالا وقتی که ما به این میرسیم، من اینجا میخوام به مطلبی اشاره بکنم، گفتم من نمیخوام حرفای تکراری همیشه رو بزنم، به مطلبی میخوام اشاره بکنم که دوستان هم پرسیده بودن و اون هم نام محمد در کتابهای با این مقدمه، نام کتاب در کتابهای غیر مسلمان، مثلا در کتابهای مسیحیان یا یهود.
البته تو سیرم خیلی به این اشاره میشه، تا اونجایی که من شنیدم بارها در برابر یهودیان که قرار میگیره.
من دوره افنادی که دارم دو در هست، چون ما گفتیم محمد فقط در درون سیرت که زندگی میکنه، حتی در قرآن شما هیچ اثری از محمد نمیبینید، شما اسم محمد رو میبینید ولی از شما اگه قرآن رو بخونید نمیدونید پدر محمد کیه، نمیدونید مادرش کیه، نمیدونید که به دنیا اومده، نمیدونید که به بعثت رسیده، نمیدونید که اصلا هجرت مهمترین واقعه تاریخ اسلام که اساس تاریخ نگاری اسلام شده نیست توی قرآن. یعنی شما هیچ اثر مستقیمی از قرآن تفسیر هست. مثلا میگم فلان سوره معنیش اینه که هجرت از مکه به مدینه، ولی هجرت از مکه به مدینه اصلا یک کلمه راجع بهش نیست. یکی از این کتابا که بهش استناد میشه که میگن نام محمد در اون اومده، کتابی هست به نام دکترین یکودی نوپر باپتیزاتی. خب این لاتین. این خیلی کوتاه بگم، کسانی یهودیایی هستن که اینا رو با زور به مذهب مسیحیت وادارشون کردن. اون اصطلاح باپتیزاتی از باپتیزم میاد. باپتیزم یعنی تعمید دادن. اینا رو به زور تعمیدشون. حالا در این کتاب پیتوان پاتریشیا کرون این رو دیگه و بدون اینکه اسم محمد روش بیاد بلافاصله گفته آه اینجا اولین اشاره به محمد. خب در این کتاب در گفتگوهایی که داره میشه، کسانی که با زور مسیح یهودیان که با زور مسیح شدن، یک جایش هست که میگه من الان متنش آلمانی همینجا سعی میکنم سریع ترجمه بکنم. میگه که برادر من برای من نوشت، یه نفر از اون مسیحیان یهودیان به زور مسیح شده داره، میگه برادر من برای من نوشت که یک پیغمبر دروغی ظاهر شده، ظهور کرده. وقتی که سرجیوس کاندیداتوس یکی از شخصیت‌های اون موقع است توسط ساراسن‌ها، بازم از مسلمان‌ها صحبت نمیشه، از ساراسن‌ها صحبت میشه، توسط ساراسن‌ها کشته شد. من در سزاریا بودم، سزاریا قیصریه یا کیساریه در اسرائیل امروزه، و بعد اشاره میکنه که این پیغمبر هم با اونها بود و یک نفر دیگه میگه که این پیغمبر یک پیغمبر دروغیه چون پیغمبرها هیچ وقت با شمشیر نمیان و این با شمشیر اومده و اینها میگن این اولین اشارهیه که به وجود محمد شده. البته با این که در این به اصطلاح دکترینا یعقوبی یا آموزه های یعقوبی اسم محمد نمیاد. یک کتاب دیگه ای داریم ما از
سبیوس. میون کلامتون جناب بنای عزیز، این کتاب کی نگارش شده اگر میشه تاریخش هم بگید که دوستان بدونن؟
تقریبا مربوط به همون دوران آغازه. البته بازم به شما میگم ما هیچ نسخه خطی که تاریخ اون موقع رو داشته باشه نداریم.
درست.
خطی بوده، باز بازنویسی هایی بوده. ببینیم مثلا یه مثال برای شما میزنم، طبری در قرن دهم زندگی کرده، یعنی اوایل قرن دهم فکر کنم مرده، قرن دهم هجری. قدیمی‌ترین نسخه‌ای که ما از طبری داریم نه از بغداد در جایی که زندگی می‌کرده، بلکه در مصر و اونم از قرن 12.
قدیمی‌ترین. بله تو کتابت هم اشاره کرده بودی دو صد بعد از
خب باز ما یه کتاب، من اینا رو سریع میگم که چون خیلی این مسئله رو میگن که اینجوری نیستش که محمد در آثار دیگران نیومده باشه. خب حالا شما دقت بکنید، فتح قیصریه یادتون باشه، فتح قیصریه مال سال 600 مال سال 40 و 41 هجری به دست معاویه. خب یا قیصری. یک کتابی داریم به اسم به اصطلاح گاه شمار سوریانی که در ایران به نام فکر کنم گاه شمار خوزستان ترجمه شده توسط آقای خداداد رضایی، فکر کنم اسمشون باشه. یک در اونجا میگه که پس از آن خداوند بر علیه آنها، یعنی بر علیه یزدگرد و ایرانیان، فرزندان اسماعیل را فرستاد که شمارشان از شمار شنهای یا ماسه های دریا ساحل بیشتر بود، رهبر آنان محمد بود.
اوکی.
برابر آنها نه دیوار و نه دروازه مقاومت میکرد، نه شمشیر و نه سپر. اینم دقت بکنید، فتح تیسفونو داره میگه در سال 16 هجری اتفاق افتاده و میگه که رهبر این فرزندان اسماعیل کسی بوده به اسم محمد. باز یک کسی رو داریم به اسم سویدوسدیوس. سویدوسدیوس در واقع میشه سبئوس دروغی یا سوید یا شبه سبئوس، چون کسیه که میگن اون تاریخ که نوشته شده در واقع مال اون سبئوس اصلی نیست، مال یه نفر دیگه است. اونجا هم سبئوس هم داره صحبت میکنه از این که 12 تا قبیله فرزندان اسماعیل باز ازشون صحبت میکنه، اینها متحد میشن، کسایی بودن که رهبرشون میگفت شراب نخورید، زنا نکنید و چند تا از احکام رو میگه. ولی جایی رو که این میگه در واقع اون عربستان یا سرزمین عربی که این میگه اصلا در عربستان سعودی نیست و این رو خود مترجمین هم متوجه شدن، میگن این در فارانه، در واقع در بین دریای مدیترانه و دریای بحرالمیت. خب در واقع این فرزندان اسماعیل هم که هنوز ما اسمی از اسلام ازشون نداریم، اینها هم از یک منطقه دیگه. باز یک چیز دیگه داریم، گاه شمار بیزانسی در عربی که میگه که در اونجا به اسم محمد اشاره میکنه و میگه که محمد در رأس سپاه اومد و تیسفون رو فتح کرد. اون هم از کجا؟ پایتخت محمد کجا بود؟ پایتخت محمد دمشق بود. در واقع یک امپراتوری داشت که مرکزش دمشق بود و در این حال در اینجا ما علی رو نداریم.
درسته.
یعنی بعد از قتل عثمان بلافاصله میریم به حکومت معاویه. و یزید یک شخصیت بسیار مثبتی حساب میشه در این چیز و خبری از واقعه کربلا هم نیست. باز یک نمونه دیگه هم که باز اسم محمد اومده در به اصطلاح ارتدادنامه یا کتاب ارتداد نوشته جان آف دمسکس یا یوحنای دمشقی که در اونجا میگه که به اصطلاح بازم از اسماعیلی ها صحبت میکنه، اسماعیلیتن واقعا فرزندان اسماعیل صحبت میکنه، که میگه در زمان هراکلیوس به اصطلاح قیصر هراکلیوس اینها بت پرست بودن و بعد از اون یک پیغمبر دروغین از بین اینها ظهور کرد به نام ممت یا همون محمد یا ممت، به نام ممت ظهور کرد و که اونها رو به گمراهی کشوند و این تمام چیزهاشو در واقع تمام آموزشهاشو از یک راهب آریانی یاد گرفته بود، از یک راهبی که طرفدار آریانوس بود. آریانوس در واقع اون من تو کتابم بهش اشاره کردم و این برای من خیلی جالب بود چون من این رو بعد از اون کتاب خوندم و دیدم که این اتفاقا دقیقا همون رو عملا داره تایید کنه. به هر حال
تو کلامتون جناب بنای عزیز اینجا که گفتین به علی ابن ابی طالب پرداخته نشده تو این کتابی که داشتین میخوندید از روی متنش، خب شاید نمیشه مثلا یک نفر بگه به دلیل کم بودن دوران خلافت ایشونه، آیا یک خورده قانع کننده نیست به نظر شما از لحاظ توجیه هست؟
اتفاقا ما به همین جا باید برسیم، من به این اتفاقا اشاره خواهم کرد. ببینید مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست که یا ما داریم از منابع همزمان صحبت میکنیم یا داریم از منابعی صحبت میکنیم که بسیار دیرتر نوشته شدن. اینها اگر بسیار دیرتر نوشته شدن باز یا استناد به منابع دست اول خودشون میکنن که همزمان بوده یا از منابع اسلامی استفاده میکنن. درسته؟ اگر ما داریم از منابع، چون اینا دارن میگن این منابع منابع همزمان هن، چون اینا از بقای همزمان صحبت کردن، در واقع این جنگ های عرب ها با بیزانس رو دارن توضیح میدن. اگر منابع همزمان بودن این نمیشه، چون شما باید دقیقا وقت بدونید که 4 سال بین حکومت پایان حکومت عثمان و آغاز حکومت معاویه این چی میشه. حالا به یه چیز دیگه میرسیم و البته من میگم نام محمد در جاهای دیگه هم اومده، من حالا میتونم مثلا از توماس پرسویتی صحبت بکنم که اونم یک کتابی نوشته، مثلا نوشته در پگاهان 4 فوریه 634 یگینیان نیروهای بیزانس و اعراب محمد درگه، یا یک کتاب دیگه هست به نام کونیکا مینورا که بخش سومشه، در اونها هم از اعراب محمد نام بود.
ولی خب از یک روی دیگر هم اینم دلیل بر وجود محمد نمیشه. میدونید چرا؟ چون ممکن اونا شنیده باشن، یک عده دارن این حرف رو میزنن، یعنی خودشون نرفته باشن واقع رو از نزدیک دیده باشن.
ولی ما فرض میذاریم که، یعنی یا ما باید بپذیریم که اینها اسنادی هستن که نزدیک به زمان محمد بودن، یعنی از منابع دست اول حساب میشن، یا باید بپذیریم که منابع دست چندم هستن. اگه منابع دست چندم هستن، وقت باید ببینیم به چی استناد میکنن. ولی اگر چون اینها در واقع به عنوان منابع دست اول غیر اسلامی دارن، یعنی این رو کسانی که طرفدار تاریخ نگاری سنتی هستن میگن که اینا منابع دست اول اسلامی هستن، غیر اسلامی هستن و نزدیک
اسلامی
و اسم محمد شد. حالا ما به چه مشکلی روبرو میشیم؟ ببینید محمدی که در فتح تیسفون شرکت داشته در سال 1000 در سال 16 هجری 4 سال پیشش مرده بوده.
خب دقیقاً 5 سال
دهم هجری محمد فوت کرد. بنابراین اینجا محمد سعد بن ابی وقاص محمدی که در نوشته های پرسپیتی هست سال 634 چون محمد در سال 632 مرده. این محمد اسمش خالد بن ولیده که در اون سال غزه رو فتح کرد. محمدی که قیصریه یا کیساریه رو فتح کرده اسمش هست معاویه بن ابی سفیان که در سال 640 در سال 40 میلادی که 41 میلادی قیصریه رو فتح کرد. ما با چه مشکلی روبرو مشکلی که ما باش روبرو میشیم اینه که اگر ما اینها رو بپذیریم یا باید بگیم که اینها با اینکه اینقدر نزدیک به زمان بودن هنوز نمیدونستن که این پیامبر فوت کرد، یعنی این دوتا نمیتونن، تاریخ نگاری اسلامی و این چیزایی که ما آوردیم اینا نمیتونن هم دیگه هم پوشانی ندارن.
درست.
یا باید بپذیریم که تاریخ نگاری اسلامی درست میگه یا باید بپذیریم که اینها درست میگن. اگر اینها درست میگن، یعنی اگر حتی محمد سال 1000 سال 16 میلادی 16 هجری بلافاصله بعد از فتح تیسفون فوت کرده باشه، اون وقت ابوبکر رو ما کجا باید جا بدیم؟ ابوبکر دیگه تو اینجا جایی نداره، چون نه تنها ابوبکر بلکه 3 سال اول حکومت عمر هم باید حذف بشه. یعنی اون وقت ما این بازه های تاریخی رو باید جابجا بعد بکشیم جابجا کنیم. یعنی وقتی که اون چیزهایی که تو تاریخ نگاری اسلامی اومده دیگه با هم دیگه نمیخونن، یعنی ابوبکر رو باید کامل حذف بکنیم، حداقل 3 سال از حکومت عمر رو اگر سال 16 رو بگیریم و اگر سال 40 رو بگیریم که اصلا عمر و عثمان همه رو باید حذفش بکنیم. درست شد؟
درست، دقیقاً درسته.
بنابراین این سوال پیش میاد، خب این محمدی که هم به سعد بن ابی وقاص اطلاق میشه، هم به معاویه بن ابی سفیان اطلاق میشه، هم به خالد بن ولید اطلاق میشه، این چیه؟ من یه گریز دیگه بخوام و اون همینی که این که ما نمیدونیم محمد چرا کی فوت کرده، حالا من بعدا بهش خواهم رسید. ولی ببینید در سال در بین سالهای 768 تا 814 میلادی در بخش بزرگی از اروپا یک پادشاهی بود به نام شارلمان، شارلمان بهش میگن کارل دکوز، شارلمانی هم همونه، شارل همون کارل آلمانیه و منی به فرانسه میشه بود. همزمان با این بر اساس تاریخ نگاری اسلامی و این که ما تقریبا هم میتونیم بگیم که این واقعا وجود داشته، هارون الرشید در ایران و مناطق اسلامی داره حکومت میکرد از 786 تا 809. ما یک زندگی نامه داریم از شارلمان به اسم ویتا کاولی ماگنی، به لاتین میشه زندگی نامه کارل بزرگ، ویتا کاولی ماگنی. من رو به لاتین برای شما اون بخشش رو میخونم برای اینکه خیلی جالبه، فقط دقت بکنید ببینید که نویسنده کتاب زندگی نامه شارلمانی در مورد هارون الرشید چی میگه. میگه کوم آرون رگ پرسارو که اکسپتا ایندیا پا این توتن تنبت اورینته. دوباره کوم آرون با هارون ریگه پرسار پادشاه پارسیان در سال 814 شارلمانی هنوز نمیدونه که در منطقه پارس ها عرب‌ها دارن حکومت میکنن. هارون الرشید رو میگه پادشاه پارسیان که هند رو فتح کرد و بخش‌های بزرگی از اروپا رو ادامه شد که اکسپکتاسیون میاد که هند رو تصرف کرد و کل اروپا به اصطلاح اورینت نزدیک رو به تسلط داشت. در سال 1000 ببینید چند سال گذشته، هارون الرشید سر کار، یعنی خلفای راشدین اومدن رفتن، امویه اومدن رفتن، عباسیان در اوج قدرتشون هستن، ولی برای شالمانی هارون الرشید پادشاه پارسیان بعد از چند سال
سکم ضرب کردن تازه.
بله
سکم ضرب کردن اون دوران، یعنی کار اقتصادی رو کردن، هم
دیدیم که شخصیت واقعیه.
دقیقاً
داریم بعد میدونیم یک منبع غیر اسلامی بهش اشاره کرده خارج از چیز اینا جدا. حالا از این بیشتر وقتی جنگ های صلیبی شروع شدن، یک پاپی که در این اروپا به نام پاپ اوربان دوم، این پاپ اوربان دوم وقتی که فرمان میده، یعنی واقعا فراخوان میده به جنگ های صلیبی، وقتی که میگه، یعنی وقتی که میخواد چهره دشمن رو مشخص اصطلاح چیز کنه، ترسیم کنه برای اروپایی ها، ببینید این چیزی که دارم به شما میگم نوشته این یا این فراخوان این بین سالهای 1101 تا 1107، یعنی چی؟ تقریبا 400 سال بعد از زمانی که میگم درست شد؟ میگه مردمانی از شاهنشاهی پارس که یک مردمان بیگانه هستند، یک مردمانی که خدا رو نمیشناسند، به اورشلیم حمله کردند. بعد ادامه میده که پس ما باید اینا رو از این بگیم، یعنی در سال 1001 تا 1007 هم هنوز کسی که داره جهاد میده بر علیه مسلمان میگه اینا مردمانی از کشور پارس هست.
جالبه.
حالا اینها همونطور که گفتم میتونیم ادامه بدیم، ولی برمیگردیم به ما. البته چند تا متن دیگه هم هست اینجا برای اینکه دیگه اضافه نشه خیلی بهش به اونها اشاره نمی کنم. مثلا سفر زروبابل هست، یک متنی که من الان به شکلی خیلی فشرده دارم روی این کار میکنم، یک متن آخرالزمانی در مورد از یهودیان آخرالزمان یهودی رو داره چیز میکنه و این رو در کتابی که در دست نوشتم دارم در مورد قبله ها و حج در اسلام بهش خیلی خواهم پرداخت. حالا ما میگیم که این محمد، یه بار اسم محمد محمدیه که دین اسماعیلیت ها رو به وجود آورده و در تمام این مطلع هم شما از مسلمان هیچی نمیدید، شما فقط از اسماعیلیت ها یا فرزندان هاجر. این یوحنا دمشقی میگه این دین اونا رو به وجود آورده، اون یکی میگه به غزه حمله کرده، اون یکی میگه به کیساریه حمله کرده، اون یکی میگه به تیفون حمله کرده، همه اینا محمد هم. چه اتفاقی افتاد؟ من در اینجا میخوام یک یادی بکنم از دوست عزیزم آرمین لنگرودی و یک صحبتی که همیشه میکنه و این به نظر من این رو آدم باید در ذهنیتش به عنوان پژوهشگر همیشه حک کنه، یعنی این از اون مواردیه که واقعا هیچ وقت عوض نمیشه، اعتبارش هیچ وقت از بین نمیره. اون هم میگه که هدف ما از پژوهش این نیستش که یک سری دوگما رو برداریم و یک سری دوگما های دیگر رو جاش بذاریم، هدف اینه که دوگما شکسته بشن، هر کسی خودش بیاد. حالا در اونجا این در اون ویدیوها هست نقش سکه ها در تاریخ نگاری اسلامیه، دوستان میتونن برن اونجا نگاه بکنن. در اونجا میگه که ما در یک دورانی تعداد زیادی عبدالله داریم که همشون به اسم خودشون سکه زدن. خب نمیشه که یک تعداد حاکمانی که همزمان با هم دیگه همه اینا داشتن حکومت میکردن همه اسمشون عبدالله باشه، ولی خب معما خیلی راحته، عبدالله اسم نبوده، عبدالله یک لقب یا یک مسند بوده، ترجمه یک به یک از اون چی که قیصرهای رومی روی خودشون گذاشتن، اسمی که قیصرهای رومی خودشون گذاشتن سروس دی، دیوس میشه خداوند، سروس میشه بنده یا غلام یا خدمتگزار، سروس دی در به اصطلاح وجه اضافه تو لاتین میشه خدمتگزار خداوند، بنده خداوند، عبدالله، عبدالله. این در ترجمه یک به یک سروس دی که خود این باز از یک ایده خیلی قدیمی توراتی گرفته شده به نام عبد یهوه، یعنی بنده یهوه. حالا از این می‌گذرم، حالا ما اگر این چیزایی که گفتم یعنی محمدی رو که به افراد مختلف اطلاق می‌شده بیایم و چطوری بیان بگم خب به هر حال اسم محمد بالاخره اومده دیگه این تو ما که نمی‌تونیم نفیش بکنیم و اگر بخوام به این استدلال که خب تا نباشد چیزی که مردم نگوین چیزها بخوام استدلال بکنیم این کار پژوهشگران نیست.
جناب بنایی تو کلامتون تا اینجا که اومدید بذارید من یک سوال اینجا میبینم که دوستان پرسیدن. خب در رابطه با حالا بحث رومیان و ایرانیان شد، اگر مهلت هست و میتونید در رابطه با اینم یه توضیحی بدید که نوشتن حمله اعراب به ایران و روم رو شما به چه نحوی توضیح میدید، یعنی این حمله ای که ما میدونیم در این تاریخ نگاری طبری مثلا حالا نمیدونه ابو حنیفه دین ولی کرمانشاهی خیلی بد توصیف شده و دیدم تو کتاب شما هست که توضیح میدید که خیلی جاش دروغه، خب ولی خب خیلی دردناک توصیف شده برای ما ایرانیان، خب کتاب ها رو سوزوندن، حال کاری نداره به خلدون، اون رو چجور توضیح میدید و تبیین شما در این راستا چیست؟ ممنون از شما.
سوال نگه داریم من بعدا بهش برمیگردم.
باش حتما.
خیلی سوال مهمی. خیلی سوال ببینید اگر ما به این استدلال بخوایم بپردازیم که تا نباشد چیزی که مردم نگوین چیزها، خب این استدلال پژوهشگرانه نیست. ولی اگر ما بپذیریم که این محمدی که هم در فتح ایران بوده، هم در فتح فلسطین بوده، هم در فتح شام بوده، خب و همه تاریخ نگاری اسلامی رو باید ما به هم بزنیم، یعنی اگر همونطور که گفتم باید برداریم همه رو جابجا کنیم، یه سری آدم رو باید حذف کنیم، خب و دوران حکومت بعضی از اونا رو باید اصلا کوتاه کنیم. خب مشکل اصلی اینه که حتی در تاریخ نگاری اسلامی هم ما روز دقیق مرگ محمد رو نمیدونیم، برعکس اون چیزی که ادعا میشه در مورد زندگی محمد همه جزئیات هست.
در یه کلیپی بود من میدیدم از شما اشاره کرده بود به انگشتش که انگشت نگین انگشت رو
پایین اونا که چیزه. مثلا میگم شما میتونید برید نگاه بکنید در طبقات ابن سعد، شما حتی میتونید بدونید محمد تو کدوم چاها رفته توف کرده، اسم این چاها هست توی یه چیز طبقات ابن سعد، خیلی بیشتر از این، ولی تاریخ دقیق مرگ شما نمیدید. یعنی ما یه تاریخ داریم دوم ربیع الاول، یه تاریخ داریم دوازدهم ربیع الاول، یه تاریخ هم که مال شیعه ها که 28 صفحه، ولی ما یک چیز رو داریم در مورد محمد و اون همینه که محمد همه اتفاقات مهم زندگیش در یک روز دوشنبه افتاده. خب یعنی همین تاریخ نگاران اسلامی میگن دوشنبه دوم ربیع الاول یا دوشنبه دوازده ربیع، ولی هیچ کدومشون به این فکر نمی کنن که خب آخه اگر دوم ربیع الاول دوشنبه باشه دیگه دوازدهم که نمیتونه دوشنبه باشه. بله، ولی اصرار بر اینه که حتما همه اتفاقات مهم زندگی محمد در دوشنبه افتاده. من برای این که واضح بشه یه سری و اکثر این دوشنبه هایی هم که محمد اتفاقای مهم زمینیش توشون افتاده دوازده ربیع الاول است. میرسیم طبقات کبرا ترجمه یه جلد یک صفحه 88 از قول آمنه گفته میشه فرشته ای پیش من آمده گفت تو به سرور و پیامبر این امت حامله شدی و این موضوع روز دوشنبه. سیرت رسول الله جلد یک صفحه 143 روز دوشنبه بود دوازدهم ماه ربیع الاول که سید علیه السلام از مادر به وجود آمد. آن سال بود که اصحاب فیل قصد مکی کرد. تاریخ طبری ترجمه جلد 3 صفحه 926 از ابن عباس روایت کردن که پیامبر خدا روز دوشنبه حجر الاسود را به جان آورد. این داستانی که میگه از طبری دوباره درست کردن میخواستم این افتخار گذاشتن حجر الاسود به کی برسه بعد با هم
پارچه میذارن سنگ رو
روز دوشنبه. طبقات کبرا ترجمه جلد 1 صفحه 217 پیامبر شب دوشنبه چهارم ربیع الاول از غار حرا بیرون. طبقات کبرا ترجمه جلد 1 صفحه 181 محمد ابن معاویه نیشابوری از کیاتا میگه پیامبر شما روز دوشنبه به پیامبری مبعوث شد. اینو مصعب بن داوود هم همینو تایید کنه. تاریخ طبری ترجمه جلد 3 صفحه 926 روز دوشنبه به قصد هجرت از مکه بیرون شد و روز دوشنبه به مدینه بود.
خیلی عذر میخوام جناب بنایی، من با اینکه من کتابی که دارم دیگه من بارها خوندم به این نکته توجه نکردم، یعنی خیلی ریزبینانه است این توجه شما، خیلی خنده‌دار آخه. این همه دوشنبه از کجا آوردن؟
جهت رسول الله جلد 2 صفحه 521. روزی که سید علیه السلام به مدینه آمد روز دوشنبه بود، چاشتگاه گرمای گرم نزدیک استوا. حس میزنین چه روزی بوده؟
دوشنبه دیگه.
دوشنبه فکر که گفت
ربیع الاول.
چندم کدوم ماه؟
12
ماه ربیع الاول.
ربیع الاول
رسول الله نوشته، من نمیشم. زندگی محمد، ترجمه جلد 1 صفحه 325. چند روز بدیم من بار گذشت تا همان روز که حضرت به قباء وارد شد. این اولین مسجدی که در اسلام ساخته شده، مسجد قباء که مطابق روز دوشنبه 12 ربیع الاول. طبقات کبری، ترجمه جلد 1 صفحه 228، مربوط به موقعی که قبله عوض میشه. از بنابر تاریخ نگاری اسلامی برمیگرده به شکل کعبه. در همان حال مأمور شد که روی خود به سوی کعبه برگرداند و به سوی کعبه برگشت که روبروی ناودان قرار گرفت و آن مسجد، مسجد دو قبله نامیده شد. این موضوع روز دوشنبه، ولی اینجا نیمه ماه رجب بود، ولی بازم دوشنبه. و در نهایت هم محمد در روز دوشنبه، همونطور که گفتم، یا دوم یا دوازدهم ربیع الاول فوت میکنه. خب اینجا یک چیز رو این باید به ما بگه، این اصرار روی این دوشنبه بودن. من البته دلیل براش دارم، ولی تو هنوز دارم روش کار میکنم، تکمیل نشده. در کتاب آیندم این رو باز کردم که چرا دوشنبه است. ولی خب این داد میزنه که این داستان نمیتونه واقعی باشه. مگه میشه یک آدمی تمام اتفاقات مهم زندگیش روز دوشنبه باشه؟ بیشترش هم روز دوشنبه اول 12 ربیع الاول. پس وقتی که اینجوری نیست، آیا ما میتونیم تصور بکنیم که درست مثل اون عبدالله که روی سکه ها میومد به عنوان یک مسند یا یک لقب، آیا ممکنه محمد هم یک لقب باشه؟ یعنی عمرو بن عاص رو هم به خاطر وابستگی به اون دین جدیدی که داشت به وجود میومد محمد خونده باشن و بقیه رو؟ بذارید یه نمونه دیگه براتون. توی کتاب آن یه سوال از خود شما هم میکنم. امام هشتم اسمش چیه؟
رضا. درسته؟
این البته غلط جواب شما، ولی در این حال درست. تو اسمش علی ابن موسی. لقبش.
آها، لقبش رضا. درست، علی
ابن موسی. ولی شما از شیعه ها اگر بپرسید که چرا بهش میگن رضا، خب دلایل خیلی مفصلی براتون میارن. میگن برای اینکه خدا ازش راضی بوده، اهل بیت ازش راضی بودن، نمیدونم از اینجور چیزا، فرشته ها ازش راضی بودن. ولی ما خب طبری در این باره ببینیم چی میگه. طبری میگه در این سال مأمون علی ابن موسی را رضی الله عنه ولی عهد مسلمانان کرد و در و خلیفه از پی خویشتن و او را رضای آل محمد نامید صلی الله علیه و سلم و سپاه خویش را بگفت تا پوشش سیاه بگذارند که مال سیاه چامگان بود و پوشش سبز بدن. حالا این رضای آل محمد برای من خیلی جالب بود که چیه؟ برای چی به این میگه رضای آل محمد؟ تفسیرهای خیلی مفصل زیادی داره، ولی این یک لقبه، ربطی به اینکه بقیه ازش راضی بودن و اینا نداره. در واقع دوست عزیز من آلمیر لنگرودی که توی زمینه های یهودی و مسیحی خیلی آشناست، یعنی به اونها خیلی تسلط داره، اون میگه که در اونها هم یک طبقه وجود داشته که به نوعی یک پیمان حساب میشد. خب یعنی به نوعی رضای آل محمد یک لقب یا یک مستند. حالا برای اینکه برگردیم بحث اصلیمون، شما تمام کسایی که من اسمش میارم با شعار، با شعار الرضا من آل محمد، یعنی رضا از آل محمد، قیام کرد در دوران عباس. یحیی بن عبدالله ابن حسن، نبی حسن ابن حسین ابن علی که معروف به شهید سخت، نبی حسن ابن علی، حسن حرف، عبدالله ابن معاویه که از نوادگان جعفر ابن ابو طالب بوده در تاریخ نگاری اسلام، ابوالسرایا، محمد ابن ابراهیم ابن طباطبا، عبدالرحمن ابن محمد از فرزندان عمر ابن علی ابن از عمر ابن علی بوده در روزگار معتصم، محمد ابن قاسم از که میگفتن از فرزندان امام چهارم در سال 219، یحیی ابن عمر از فرزندان زید ابن علی در سال 205 و حسن ابن زید در سال 250 در زید. همه اینها با شعار الرضا من آل محمد بیان کردن و به این اسم شناخته می شدن تا موقعی سرکوب می شدن. در واقع الرضا من آل محمد یک لقب بود، یک مسند بود. و جالب بود، من رفتم دنبال این که داشتم می گشتم، دیدم که حتی در خاندان اموی کردوبا، قرطبه بهش فکر کنم فارسی، کردوبا تو اسپانیا، در اونجا هم یک هشام ابن عبدالرحمن داخل داریم که اون هم اسمش هست رضا لقبش. یعنی حتی در خاندان اموی تقریبا در همون موقعی که در مناطق عباسیا این ماجرای چیز برقرار بود، ماجرای الرضا من آل محمد، در اونجا همی بحث بود. بنابراین این ما رو به این نتیجه میرسونه که خب محمد پس نمیتونه یک شخص باشه، محمدی که در اینها اومده. چون اگر بپذیرید که محمد حتی در سطح کیساریه حضور داشته، از شما چهار تا خلیفه راشده رو بعد بنز از تاریخ بید. خب بنابراین اون که بهش میرسیم در نهایت اینه که در اینجا ما هنوز شخصیتی که بتونیم بگیم این داده های آزمون‌پذیر تاریخی براش وجود داره هنوز نداره. همونطور که گفتم تا این لحظه که من اینجا نشستم، ممکن همین امشب بعد از این برنامه من یک چیزی رو پیدا بکنم و بگم خب همه حرفایی که امشب زدم دروغ بود، برای اینکه من یک فرد یعنی اشتباه بود. هر چیزی که پیدا کردن، یک سندی پیدا کردن که این نشون میده محمد واقعا وجود داشت. با این اشاره خواهم برگردم به اون بحث اولیم، این که در تاریخ نگاری اولا همه که تاریخ هایی که من آوردم اینها بروز شدن، یعنی در نسخه های بعدی وقتی که بازنویسی شدن اطلاعات بعدی بهشون اضافه شده، مثال های کافی براتون آورد. دوم، محمد اگر واقعا در این کتاب ها از همون اولش وجود داشته باشه و بعداً بهش اضافه نشده باشه، به هیچ وجه نمیتونه اون محمد ابن عبدالله سیره نبویه باشه که در سال 570 میلادی به دنیا اومده و در سال 632 میلادی فوت کرد. این نمیتونه اون محمد باشه. شاید که محمد دیگه‌ای در کار بوده، ولی به طور قطع تمام این چیزایی که من آوردم دلیل بر وجود یک محمد نیست. آخر اینکه یحیی ابن چیز یوحنای مسیح، یوحنای دمشقی، یحیی ابن سرجون ابن منصور، جالبه که شما بدونید پدران پدر و پدر بزرگش در دربار امویان کار میکرد. خب یوحنای دمشقی دبیر و اصلا پدرش در واقع سرجون ابن منصور خزانه دار معاویه بود. در تاریخ ها اومده که خود یحیی ابن سرجون یا همین یوحنای دمشقی همبازی یزید ابن معاویه بود. خب ولی 100 سال بیشتر از، یعنی حدوداً 100 سال بعد از اون زمانی که میگن که محمد مبعوث شده، هنوز نمیدونه کسایی که اونجا هستن اسمشون مسلمون، بهشون میگه فرزندان اسماعیل.
اسماعیل جالبه، واقعا خیلی جالبه، با اینکه توی دربار هم بودن اینها.
جالب اینه که تو دربار بوده، یعنی اصلا تو پیش خلیفه اسلام داشته زندگی کرده. و جالب ترین بخشش اینه که همونجا وقتی عبدالملک، البته این که وقتی عبدالملک سر کار میاد، سرجون، چون عبدالملک نوع در واقع آغازی بود برای یک نوع مسیحیتی که بعداً تبدیل شد به اسلام، اینها رو حذف کرد، همه این دبیران مسیحی رو که توی دربار اموی بودن همه رو حذف کرد و این رفت توی اورشلیم یا کلا در منطقه اسرائیل اون موقع یا فلسطین اون موقع اونجا زندگی کرد. پس جالبیش اینجاست که میدونیم این فرزندان اسماعیل رو، دینشون رو، دینی رو که محمد آورده تو کجا دسته بند کنه؟
نه، ایرانیان لابد
صدومین ارتداد مسیحیت.
آها اوکی، نمیدونستم اینو، خیلی جالبه.
100 سال بعد از حضور تاریخی که گفته میشه محمد داشته، اسلامی که در تمام این مناطق حضور داشته، یک کاتب یا یک دبیره که دبیری که در دربار معاویه بزرگ شده، همبازی یزید ابن معاویه بوده، این هنوز اون دین اونها رو، دین اسماعیلی ها رو از ارتدادهای مسیحی، یعنی صدومین ارتداد، چون که اسم کتابش هست صد ارتداد، از ارتدادهای مسیحی حساب، خدمتتون هستم برای سوالای
مرسی از شما، مرسی واقعا خیلی لذت بردم. حالا سوالات بسیار زیاد، نمیخوام وقتتون رو بگیرم، فقط به این سوال قضیه روم و ایران اگر بپردازید، چون سوال خیلی از دوستان بود.
اون تا این لحظه که من اینجا نشستم، نظر من اینه که حمله به ایران اتفاق نیفتاد، به ایران ساسانی. ساسانیان در اواخر حکومتشون به شدت دچار بحران، در واقع من بهش میگم دادپایگی، اینجا بیشتر کلمه مشروعیت به کار میره که غلطه، یک نوع بحران داشتن و برای همین هم میبینی که هی پادشاه های مختلف میمدن، هی عوض میشد، به خصوص بعد از خسرو پرویز این بحران شدت گرفت، ولی آغازش در واقع از هم دوران پیروزه، به خصوص در دوران قباد خیلی شکلش شدیدتر میشه. و در همون موقع من اینجا بازم توصیه میکنم کتابی هست به نام Chronicle of Sirte، این سرگذشت مسیحیان توی ایران. گفته میشه که در ایران ساسانی برعکس تمام اون چیزهایی که گفته میشه اینا سختگیری‌های دینی داشتن و اینها، در اواخر دوران ساسانی ما دو تا دین رسمی داشتیم، یک کلیسای نستوریان بود، مسیحیان نستوری، و یکم زرتشت. و از اینجا شما میفهمید که اینها خیلی نسبت به این دین‌ها باز بودن. چرا؟ برای اینکه یک اکثریت یعنی یک اقلیت بسیار بزرگ اعراب ایرانی شده یک مسیحی در ایران زندگی کردن، در منطقه میان رودان جایی که پایتخت بود و در خراسان بود. اسلام از دل این مسیحیت اومد بیرون و اون چیزی که در ایران در دوران ساسانی اتفاق افتاد، حمله اقوام بیگانه وحشی از صحرای حجاز نبود، یه چیزی بود مثل انقلاب اسلامی خود، یعنی حکومت پادشاهی ایران هم در اثر حمله خارجی سرنگون نشد. از ایران یک نوع طرفداران متعصب یک قرائتی از شیعه به نام قرائت ولایت فقیهی این سیستم رو از تو سرنگون کرده و بعد شروع کردن حمله به بقیه. ولی شما میبینید در آغاز کار، شما اگه معاویه رو نگاه بکنید، جنگ های معاویه یک به یک دنباله جنگ های خسرو پرویز با رومی هست و معاویه سکه ای داره، از معاویه ما یه سکه داره، سکه که معاویه داره این دقیقا سکه خسرو پرویزه، فقط کنارش نوشته معاویه امیری ولویشنیکان، یعنی به پهلوی نوشته، خلیفه عرب مسلمون سکه میزنه، عکس خسرو پرویز رو میذاره، پشتش آتشکده زرتشتی رو میذاره، ولی روش مینویسه معاویه امیری ولویشنیکان. امیر یه حضوارشه، یعنی یه کلمه آرامیه، آرامیه که توی فارسی اینا رو به شکل آرامی مینوشتن ولی به شکل فارسی میخوندن، یعنی گفتن فرمانده، مینوشتن امیر میخوندن فرمانده، مینوشتن لحم ولی وقتی میخوندن میخوندن گوشت.
گوشت جالب.
می نوشتن
امیر هم داری، من در حال حاضر تو ارتش می عمرای ارتش و امیران ارتش،
اون درست می نوشتن مثلا ملک می خوندن شاه، ملکان ملکا می نوشتن می خوندن شاه. اینا اون حضوارش های خط پهلوی. جالبیش اینجاست که در این فکه به اصطلاح خلیفه مسلمان عرب فکرشو به خط پهلوی می زن و سیاست جنگیش یک به یک سیاست جنگی خسرو پرویز و متاسفانه سرنگشتش هم درست به همون شکله و همون شکل به پایان میرسه، برای که شکست میخوره و یک دوره آشوب به وجود میاد و بعد از اون پایان این دوره آشوب عبدالملک مروانه که دیگه از اون در دوران عبدالملک مروان، آره من میگم این تو کتابم با اسناد اومده، دیگه از گذشته ایرانی خودش رو جدا میکنه، یعنی عبدالملک مروان هم تا یک جاهایی سکه های سبک ساسانی داره، از یه جایی دیگه سکه هاش کاملا مسیحی، یعنی دیگه یک برش به وجود میاد بین اون سنت اموی که خودش رو دنبال روی ساسانیان میدونست و از اونجا یک گسست بود، اینا دیگه از گذشته خودشون میبود.
درسته، حتی تو کتابش هم اشاره کردید که ما دو معاویه داریم و حتی یکیش رو با معاد با الف نوشته، یکی رو با عین نوشته اگر تو خاطران درست باشه. خب
در اگر میشه این معاویه که ما تو سیره نگاری اسلامی داریم،
اسلامی داریم،
یکی هم اسلامی داریم که مثلا چیزش به چیز دیگه‌اش نمیخوره، یعنی یه چیز عجیب غریب، و یک معاویه تاریخی داریم که ازش سکه داریم، سنگ نوشته داریم، ازش گزارش بروندینی داریم، همینا هست، یعنی میتونیم بگیم که این شخصیت با احتمال بالای 99% وجود داشت.
اوکی.
بنابراین اون جنگ هایی که گفتی در واقع جنگ هایی که به اسم جنگ های عرب ها و رومی ها حساب میشه، اینها دنباله جنگ های خسرو پرویز بودن با فرمان روایان جدیدی که سر کار اومده بودن. و رومی ها حتی اینها رو، اگرچه بهشون میگن عرب، ولی اینها رو یک قومی که از خارج به ایران حمله کردن نمیدونن. چون اولین چیزی که به ذهن ما میرسه اینه که اگر ایران ساسانی از خارج مورد حمله قرار گرفته و سقوط کرده بود، اولین کاری که رومی‌ها باید می‌کردن این بود که تمام متصرفات دور از مرکز ایران ساسانی رو برن تصفیه
کنن.
نکردن در این کارو. چون برای اونا یک اتفاق درونی افتاده بود، فقط حاکمیت عوض شده بود.
ها. ما می‌بینیم حتی یعنی به یه نحوی می‌خواید بگید که جناب بنایی که یک جنگ داخلی بود، یعنی یک نزاع داخلی در
جنگ داخلی بود و به خاطر همینم بود که اینها در اول پذیرفته شدن. اول کار معاویه و اینها پذیرفته شدن، ولی درست به فهمی حکومت اسلامی که سر کار وقتی که اومد اون جنایت‌هاش جنایت‌هایی رو کردن همون حکام مسلمان که حتی وحشتناک‌تر از اون چیزی بود که در سیره ها در تاریخ ما نمونه‌اش رو دیدیم دیگه. در دوران خودمون دیدیم اینا خیلی اولش خیلی با صلح و صفا و اینا از تو سیستم رو سرنگون کردن، ولی بعد که به قدرت رسیدن دیگه میبینید چه افتاده دارن.
بله بله راست میگید دیگه، نه الگوهای مدرن شما داریم دیگه، حال الگوهای باستانی هم میشه حد زد با توجه به الگوها
شما دارید.
اوکی ممنون از شما جناب بنایی عزیز، اگه به اندازه کافی شما خسته کردید، مرسی واقعا. من خیلی لذت بردم. حالا اگر من اینجا قولشو از شما بگیرم، اگر وقت آزادی داشتید که دوباره به این انجمن بنشینید.
بله حتما من در خدمتتون هستم. خیلی خوشحالم که آشنا شدم با شما و امیدوارم که خب هم این فیلمو هم فایل صوتیشو بتونید زودتر در
اختیار
بذارید، چون
باشه حتما
دوستان زیادی پرسیدن و گفتن که نمیرسن و دوست دارن که بعدن امیدوارم توی یوتیوب
باشه حتما بردن. اوکی قربان شما، مرسی، تا نوبت دیگر، بدرود به همه دوستان عزیز.